أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. آخرين راه حل برای مشکل عبادیت طهارات ثلاث راهی است که امام رحمت الله علیه ارائه کرده اند که اشاره مختصری به بخشی از مطالب ایشون داشتیم، بقیه مطالب ایشون رو هم عرض بکنیم و نهایتاً جنبندی از راه حل‌های ارائه شده برای مشکل عبادیت طهارات ثلاث داشته باشه. امام رحمت الله علیه ابتداءً فرمودند که نوع راه حل هایی که توسط اعلام ارائه شده مبتنی بر یک پیش فرض و اون این که به طور کلی عبادیت محتاج امره. اینها نوعاً این رو فرض گرفتند که اگر یه عملی بخواد عبادت باشد حتماً باید امر داشته باشه، لذا برخی مثل مرحوم شیخ به تبعشون مرحوم آخوند ملتزم به امر نفسی استحبابی شدن، بعضی هم چون محظور را در نیاز به امر می دیدن یه جوری مسئله را تصویر کردن که این مشکل و مانع را از سر راه بردارن. اما ما می گوییم عبادیت که قوامش به قصد قربته بدون امر هم تحقق پیدا میکنه. چندین احتمال امام رحمت الله علیه ذکر کردن و فرمودن یکی از معانی قصد قربت قصد امره، در حالی که چند معنای دیگر برای قصد قربت می توان ذکر کرد. اینکه عمل به داعی کونهی مقربن الی المولا اتیان بشه، این یه معناست برای قصد قربت. معنا و احتمال دیگر اینکه عمل به داعی کونهی ذا مصلحتن اتیان شود، یا مثلا اینکه عمل به اعتبار اینکه حسن دارد و به اعتبار کونهی حسنن اتیان بشه. اینا همه معانی است که برای قصد قربت ذکر شده و اساساً چه بسا معنای اول یعنی قصد امتثال امر چندان در ذهن متشرعه اساساً جا نداره، یعنی بیشتر مردم که عبادتی رو اتیان میکنن، نماز میخونن، روزه میگیرن، از قصد قربت همون مقربیت الالمولا و الالله تعالی برداشت میکنن و اراده میکنن. شاید قصد امر و قصد امتثال امر کمتر مورد توجه باشه. خب این اون بخش سلبی کلام امام بود که ایشون نفی میکنه که قصد قربت به معنای قصد امر، میگه قصد قربت به معنای قصد امر نیست، عبادیت از امر ناشی نمیشه. ما برای این که چیزی را عبادت بدانیم لزوماً این چنین نیست که امری از ناحیه شارع متوجه به اون شده باشه. خب حالا سوال اینه، اگر عبادیت به واسطه امر ایجاد نمیشه، پس چگونه عبادیت محقق میشه؟ اگر عبادیت نیاز به امر نداره، پس نیاز به چه داره؟ از چه راهی عبادیت یک شی درست میشود؟ ما از کجا بدانیم یه عملی عبادته که باید قصد بشه به اتیان اون عمل مقربیت الالمولا؟ و چه عملی این خصوصیت رو نداره؟ بالاخره ملاک و معیاری برای عبادیت باشه. این اون بخش ایجابی کلام امامه. ایشون در توضیح این بخش و تبیین منشأ عبادیت، مخصوصا در باب طهارات سلاس یا تطهیر صوب که عبادیت نداره، می‌فرماید عبادیت بعضی از امور کاملا واضحه و نیاز به امر نداره. خوب دقت کنید، ایشون میگن برخی از اعمال ذاتاً عبادت و بندگی و خضوع و پرستش محسوب میشن، نیازی نیست کسی بیانش بکنه. عبادت خودش معناش چیه؟ عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی پرستش و خضوع و خشوع و بندگی در پیشگاه معبود. سجده ذاتاً عبادته، این نیازی نداره شارع بیان بکند که سجده عبادت است. رکوع ذاتاً عبادته، چون یک خشوع در برابر معبوده. خب فرق نمی کنه کسی در برابر خدا سجده کنه، مردم میگن این داره عبادت میکنه. اگه در برابر بت هم سجده کنه، مردم میگن داره عبادت میکنه. بعضی از اعمال ذاتن پرستش و خضوع و خشوع و بندگی محسوب میشن در برابر معبود. منتها مشکل اینه که تعداد اعمالی که فی نفسه عبادیتش روشنه و نیاز به بیان و دلیل و امر نداره خیلی کمه. شما حالا غیر از سجود و رکوع و اینا چه موردی رو میتونید نام ببرید که اینا فی نفسه بدون نیاز به امر و بیان از طرف شارع عبادت محسوب میشه؟ نمیشه نام. خب در مورد بقیه چه کنیم؟ بالاخره عبادت بسیار، عبادیت کثیری از عبادات برای ما معلوم نیست. ما چه میدونیم نماز با این خصوصیت مثلا میشه عبادت، یا روزه، یا حج، یا بیام سراغ طهارات ثلاث، وضو و غسل و تیمم، اینا عبادتن. اگر برای ما بیان نشه، اگر از یه طریقی به دست ما نرسه، ما نمیفهمیم عبادیتش رو. خب مسئله مهم در همین نقطه است که عبادیت اشیایی که کارهایی که ذاتن عبادت محسوب نمیشن متوقف بر اینه که ما از طریقی نظر شارع رو به دست بیاریم. لکن طریق بیان عبادیت عبادات منحصر در امر نیست. اینطور نیست که همه عبادات فقط در قالب امر عبادیتشون ابراز بشه، مثل اقیم الصلات. خب اقیم الصلات امر به اقامه صلات میکنه، این امر ظهور در این داره که این خب عبادت، این یه طریقه، اما تنها طریق نیست. برخی از امور که به عنوان عبادت پیش ما محسوب می شوند، اینها در واقع از طریق اجماع فقها یا ضرورت فقه یا ضروری بین المسلمین به دست آمده. ما مثلا در مورد طهارات ثلاث میتونیم بگیم اینجوریست، ما برای اینکه وضو را عبادت بدانیم حتما لازم نیست امر داشته باشیم از طرف شارع. عبادیت وضو متوقف بر این است که به نوعی ما نظر شارع رو به دست بیاریم که وضو عبادته. لازم نیست حتما شارع امر مستقیمی داشته باشه مثل اقیم الصلاة، اصلا ضرورتی نداره. ما میبینیم فقها اجماع دارن بر عبادیت وضو، همین برای ما کافی. این بعضی از حرکات یعنی غسلات و مسحات، چهار تا غسل داریم، دو تا دست رو باید بشوریم، دو تا و صورت، سه تا غسل داریم و سه تا مسح. چرا چهار تا؟ کی گفت چهار تا؟ پس خیلی سه تا مسح نداریم، سه تا غسل داریم. خب اگر ما اینو نمیدونستیم در محیط شهر که این یه عبادته، ما نمیتونستیم بفهمیم این مثل سجده عبادت. سجده رو اگه شارع هم به ما نگه، ما اصلا این ذات این رفتار برای ما معرف عبادیتش، این عبادیتش برای ما روشنه، حتی نیاز به بیان از طرف شرع هم نداره. اما در مورد وضو حتما باید یه طریقی برای اثباتش وجود داشته باشه، ولی این منحصر در امر نیست که حتما بفرماید توضؤ. نه، همینقدر ما مثلا ببینیم فقها اجماع دارن، یا این یک تعنهو یک امر بدیهی بین المسلمینه، اینقدر واضح و آشکاره که اصلا دیگه نیاز به دلیل نداره. از فرط وضوح دیگه نیاز به دلیل نداره، همه میدونن وضوح امر عبادیست. همین برای ما کافیه. ما از طریق اجماع یا بداهت یا ضرورت فقه کشف بکنیم عبادیت وضو را، این کافیه. در مورد غسل هم همینطوره، ما نیاز به امر نداریم. اصل عبادیت اینها به اجماع فقها یا عرض به حضور شما ضرورت فقه یا بدیهی بین المسلمین، عبادیتش برای ما ثابت میشه و همین کافی. چرا اونم عبادت دیگه، منتها معبود یه جا میشه بت، فرق نمی کنه. کسی که مقابل بت سجده میکنه میگن داره غیر الله را عبادت میکنه، بت را، یک چوب را، یک سنگ را معبود قرار داده. بله، حالا بعضی چیزا ممکنه مثلا کسی دست رو سینه بذاره سرشو خم کنه، میگن این داره تعظیم میکنه، نمیگن داره عبادت میکنه. اما در هر فرهنگی این حالت عبادت محسوب میشه، به خاک افتادن، سجده کردن، این عبادت حساب میشه. پس این دیگه عبادیت سجده، ولی مجموع نماز، ببخشید مجموع وضو، عبادیتش برای ما روشن نیست الا اینکه شارع یه جوری به ما بیان بکنه. و بیان شارع منحصر در امر نیست که با اون حرف اول ما منافات داشته باشه. بالاخره یه جوری برای ما معلوم شده.
یعنی هر جای اتفاق نباشه
نه، اون اصلا قابلیت ذاتی داره برای عبادیت. اما در مورد طهارات صلاس این عمل، حالا اینجوری دستا رو شستن، اگه بیان شارع نبود و ما تو محیط شرع زندگی نمی کردیم، کجا می فهمیدیم این عبادته؟ و شاهد و علازاری شستن لباس. خب شستن لباس این مثلا چه فرقی داره به حسب ظاهر با شستن دست؟ خود عمل به نحوی نیست که به ما بفهمانه عبادت هست یا نیست. سجده به نحوی است که خودش به ما میفهمونه عبادته. ولی مگه ما چند تا از این موارد داریم؟ اکثر عبادات ما خودشون فی نفسه عبادیتش آشکار نیست. این حتما یا از طریق اجماع ما به دست آوردیم یا از طریق بداهت بالاخره فهمیدیم شارع رو عبادت قرار، شارع مثلا وضو رو عبادت قرار داده، غسل رو عبادت قرار داده.
تا امر نباشه اجماع از کجا؟
اجماع امر نیست. ما دیدیم فقها ها مثلا جمعی قائل شدن، سوال خوبیه که انقلت، ممکنه کسی بگوید خود این که ما از طریق اجماع عبادیت وضو رو کشف میکنیم این ملازمه داره با امر. درست اسم امر نیست، ولی وقتی ما نظر معصوم را از اتفاق فقها ها کشف میکنیم، یعنی امر معصوم را کشف میکنیم، اشکال قویی است اینجا. و مهمترین اشکالی هم که اینجا به امام تو این بخش میشه همینه، اینو حالا باید پاسخ بدیم. ما فعلا نظر ایشون رو تبیین بکنیم. این اشکال عرض کردم مهمترین اشکالیه که به نظر امام اینجا وارد میشه، که خب حالا بگیم اجماع یا بگیم بالاخره بداهت، ضرورت فقه، بالاخره این یه منشعی داشته یا نه؟ چی شده اجماع شده؟ چی شده فقها این حرف رو زدن؟ چی شده تبدیل به یک امر واضح و بدیهی و غیر نیازمند به دلیل تو محیط شرع جا افتاده؟ اینو حالا عرض میکنیم. پس ببینید امام رحمت الله علیه در واقع نظرشون اینه، در بخش ایجابی عبادیت برخی از امور کاملا واضحه و اساسا نیاز به دلیل و نیاز به بیان از طرف شرع هم نداره، مثل عبادت عرض به حضور شما اطلاق، عبادتی که بر سجده اطلاق میشه. اما در مورد سایر عبادات که این ویژگی رو ندارن، عرض کردیم راهش اینه که ما از شرع استفاده کنیم، ولی این که ما از طریق شرع میبایست عبادیت رو به دست بیاریم معناش نیست که حتما شارع باید امر بکنه. نه، ما از طریق اجماع، از طریق بداهت بین المسلمین، ضروری فقه و امثال اینها، بدون اینکه امری از ناحیه شارع باشه، ما میتونیم عبادیت رو کشف بکنیم. عبادیت طهارات ثلاث هم همینطور. یعنی اگر ما وضو رو الان عبادت میدونیم، نه به خاطر اینی که وضو مثل سجده است و ذاتن عبادت محسوب میشه، نه، اگه ما از پدرامون و پدرامون هم از پدراشون و از علما و از بزرگان و اینا نشنیده بودیم، هیچ وقت فکر نمی کردیم وضوی عبادتی. ها؟ از طریق اونها ما فهمیدیم، حالا بدون اینکه امری هم شده باشه، اصلا هیچ جام نداشته باشیم توضعو، این برای ما محرز شده، قطعی شده که وضو عباده. و کذالک الغسل و شاهد و علی ذلک، حالاتی است که متشرعه در هنگام وضو دارن. کسی که داره وضو میگیره، ببینید با چه ذکر و بالاخره حالات خاصی این کار رو انجام میده. همین متشرعه موقع شستن لباس این حالت رو ندارن، ولو با اون لباس میخوان نماز بخونن، دیگه هی ذکر و استغفار و بسم الله و نمیدونم اینها، موقع شستن لباس نجس برای ورود به نماز ندارن. این برای چیه؟ این برای این که کأن مسلمین براشون جا افتاده، وضو عبادت، تطهیر ثوب عبادت نیست، غسل عبادت، تطهیر ثوب عبادت نیست، هیچ امری هم در کار، امری هم نسبت به اینها نشده، ولی این تلقی رو داره. پس ببینید به نظر امام نمیگه ما خودمون عبادیت رو به دست میاریم، یعنی اصلا خودمون باید بفهمیم، میگه برای ما قابل کشف نیست. منتها میگن فرمایش ایشون اینه، اگر شارع میبایست عبادیت اینها رو به نوعی به ما بفهمونه و ما از طریق شارع میفهمیم، بفهمیم، این منحصر در امر نیست، راه دیگه ای هم وجود داره، چون همه گیر کار تو امره. دقت میکنی؟ مهمترین مشکل عبادیت طهارات ثلاث در همون دوره، چون اشکال دور این بود عبادیت طهارات ثلاث متوقف بر امر غیری است و امر غیری هم متوقف بر عبادیت طهارات ثلاث، چون گفتیم امر غیری یعنی امر به وضو گرفتن برای نماز حتما باید متوجه به وضوعی شود که عبادت است، تا عبادت نباشه نمیتونه امر غیری بهش متعلق بشه. خب از اون ور اگر بخوایم خود عبادیت وضو را از امر غیری به دست بیاریم، بگیم حالا که شارع گفته توضع للصلات این دلیل بر عبادت بودن وضو، این موجب دوره و باطله. اصل اشکال این بود دیگه. امام همه تلاششون اینه نیاز طهارات ثلاث برای عبادت شدن را به امر بگیره. بگه اینا نیاز به امر ندارن. طهارات ثلاث عبادیتشون از طریق شرع به دست آمده، ولی مثلا از اجماع یا از ضرورت فقه یا بداهت نزد متشرعه کشف شده. ما دیدیم نسلن بعد نسل از زمان ائمه به این ور وضوع عبادت بوده، غسل عبادت بوده. فقط ما اینجا یه مشکل پیدا میکنیم. عنایت بفرمایید مشکل چیه؟ مشکل این است که خب در مورد وضوع و غسل این قابل نه دیگه دلیل خاص هم نمیریم، ما نیاز به دلیل خاص هم نداریم، میگیم اجماع، میگیم بدیهی بین المسلمینه، مسلمین همه این کارو میکنن، همه هم به عنوان عبادت میدونن. چیزی هم که اینجوریه لا یحتاج و الا دلیلن، این که انه یک امر کاملا بدیهی غیر نیازمند به استدلاله. اما در مورد تیمم واقعش اینه که این بداهت نیست. ما اجماع در باب تیمم نداریم که تیمم عبادته، قطعا این اجماع نیست. یا وقتی بین متشرع میریم، قم توی مدرسه فیضیهش بگیر، تو حرمش بگیر، توی مشهد و هر جایی غیر این شهرها هر جا میرید، مردم با وضوع تلقی عبادت، از وضوع تلقی عبادت دارن، اما تیمم رو این چنین نمیبینن. مسئله تیمم رو چجوری حل بکنیم؟ در مورد تیمم فرماید یه توضیح، یه مقدمه ای رو ایشون توضیح میده و بعد از اون نتیجه میگیره. خوب دقت کنید. به طور کلی ایشون میفرماید ما برای عبادت شدن یک عملی نیاز داریم اون عمل فل جمله عبادیتش ثابت بشه. لازم نیست در همه شرایط و در همه حالات عبادت بودنش بدیهی و آشکار باشه که نیاز به دلیل نداشته باشه. اون چه از محیط متشرع استفاده می شود اینه که چیزی قابلیت عبادیت داشته باشه، نه اینکه در همه حالات عبادت باشه. ببینید تفسیر ما از عبادیت خیلی مهمه. یه وقت ما میگیم چیزی عبادت هست که در همه حالات عبادت باشه، یه وقت میگیم چیزی عبادت هست که قابلیت عبادیت در اون باشه. ما وقتی به تیمم نگاه میکنیم میبینیم این قابلیت رو داره، ولو همه جا عبادت نیست. به عبارت دیگه دامنه و محدوده عبادیتش بسیار ازیغ از اون دوه، ولی اصل عبادیتش مسلمه. وضوع دایره خیلی وسیعی داره، غسل یه دایره ضعیفتری از وضو داره. تیمم هم در یه مواردی همین خصوصیت رو داره. چطور؟ همین تیمم که کسی با نگاه عبادت به او نمی نگره به یه معنا، اما میبینیم در بعضی از حالات اون جنبه عبادیت و مقربیتش محفوظه. مثلا کسی که میخواد بخوابه، آب برای وضو نداره یا حالا حوصله نداره بره وضو بگیره، تیمم بکنه، این عبادته. تیمم قبل الخواب، قبل النوم به عنوان بدل از وضو، این جنبه مقربیت و عبادیت داره. یا مثلا عرض بفرمایید در یه موارد دیگری فی الجمله برای تیمم این شأن و قائلن، این دیگه اینم از مثلا فرض بفرمایید اموری است که چه بسا واضح و نیاز به دلیل هم نداره. خب همین که عبادیت تیمم ولو برای یک دامنه محدود ثابت بشه، این کافیه. ما دیگه نیاز نداره برای اثبات عبادیت الزاماً بگیم در همه موارد باید عبادت باشه. نه، یه جاهایی عرض به حضور شما ممکنه این عبادیت بنابه ملاحظاتی وجود نداشته باشه. پس به طور کلی لازمه عبادیت یک چیز این نیست که در همه حالات عبادت باشه، بلکه در یه مواردی عبادیت داره، در یه مواردی ممکنه نداشته باشه. یه مثلا همین تیمم رو در نظر بگیرید، یه شرایطی است این شخص میخواد نماز بخونه، این تیمم همین خصوصیت رو پیدا میکنه، پس معلوم میشه قابلیت عبادیت و صلاحیت عبادیت در تیمم و همین کافی است. ما دیگه نیازی به امر نداریم. تیمم ولو امر نداشته باشه، یه امر نفسی استحبابی برای تیمم نباشه، ما نیاز نداریم. اون چه ما میخوایم اینه که تیمم قابلیت عبادیت داشته باشه و این قابلیت عبادت از اون چه گفتیم قابل استفاده است. حداقل در بعضی موارد ما میبینیم این قابلیت هست، همین کافیه برای عبادیت. کی گفته حتما باید امر باشه؟ ما به دنبال امر بگردیم.
اگر که امر توی عبادت نباشه، مثلا عبادت موضوع مثال زدید یا مثلا غسل مثال زدید که ما نگاه میکنیم به افراد دیگه چون این کار رو انجام میدن، پس ما هم به تبعی از اونها این کار رو انجام میدن.
نه، نمیگیم چون دیگران انجام میدن، میگیم ببینید این یه امریست بدیهی بین المسلمین، بدیهی در فقه. بدیهی یعنی چی؟ یعنی انقدر آشکاره که نیاز به دلیل نداره. الان شما چرا رو به قبله وای میسی؟ این نماز خواندن رو به کعبه اصلا شما نیاز به دلیل داری دارن براش؟
همین که ما نیازی به دلیل یا امری اگر نداشته باشیم.
نه، میخوام
این رو عرض کنم، دلیل داریم، دلیل خاصی
نه. ببینید اصلا حتما همینطوره، آیه قرآن داریم، ولی بحث اینه الان برای رو به قبل ایستادن آیا هیچ کسی از دیگری بدون مطالبه دلیل میکنه؟ اینقدر این واضحه. شما فرق بینه نظریات و ضروریات چیه؟ میگید بعضی غذایی ها ضروری هن، بعضی نظریه منطق خوندید
نیاز به دلیل داره بعضی نیاز به دلیل
احسن این که میگید نیاز به دلیل نداره معناش این نیست که دلیلم نداره نیاز به دلیل نداره یعنی بدون اینقدر واضحه که احتیاج به دلیل نداره مسئله قبله مسئله اصل نماز اینا از امور بدی هست بحث اینه که بالاخره اینا اینقدر بین مسلمین واضحه که احتیاج به دلیل نداره پس ما برای عبادیت وضو و غسل و تیمم محتاج امر و دلیل نیستیم همینقدر ببینید همینقدر نیازمندی به امر انکار بشه دیگه مشکل حل میشه راه حل امام اصلش اینه ببینید پس محصل نظر امام چی شد در بخش سلبی چون در حقیقت دو تا مطلب گفتن یه مطلب سلبی گفتن یه مطلب ایجابی مطلب سلبیشون چیه؟ مطلب سلبیشون اینه آقا عبادیت یک عمل متوقف بر امر نیست ما میتونیم بعضی از امور دیگر را اینجا در نظر بگیریم بدون اینکه مسئله امر در کار باشه قصد قربت به معنای قصد امر نیست با اینکه همه ما ذهنمون همینه مشهورم همینه این اون بخش سلبی است عدم توقف عبادیت بر قصد قربت به معنای قصد امر عدم توقف عبادیت بر امر خب بخش ایجابی کلام ایشون اینه حالا که ما نیاز به امر نداریم برای عبادیت پس عبادیت چگونه درست میشه میگن بعضی از امور عبادیتش کاملا آشکاره مثل سجده مثل رکوع نیاز به بیان و کمک از شارع هم نیست اما بسیاری از عبادات برای ما معلوم از جمله عباداتی که برای ما معلوم نیست عبادیتش وضو و غسل و تیمم اینها رو چجوری به دست بیاریم نمیگیم اینجا از خودمون در بیاریم اینجا هم میگیم از طریق شارع باید استفاده بشه ولی طریق شارع لزوماً امر نیست شما همینقدر که ببینید بین جامعه اسلامی بدیهی است و اصلا نیاز به دلیل نداره اینقدر واضحه این دیگه کافیه برای عبادیت وقتی میبینی همه دارن اینو به عنوان عبادت نگاه میکنن
اگه اینطور باشه که همه به عنوان عبادت نگاه میکنن توی شرایط دیگه یا ادیان دیگه هم ما میتونیم بگیم که اونها هم در طبق هر عملی که انجام میدن عملشون صحیحه
نه مسئله صحت یه چیزه ما الان تو محیط متشرعه یعنی پیروان شریعت محمدی داریم عرض میکنیم تو این محیط اصل عبادیت بله یک کسی ممکنه عبادت رو انجام بده فاسد انجام بده مسئله صحت و فساد اصلا یه چیز دیگه است دقت فرمودید بحث اینه که آیا این فی نفسه بحث های گذشته ما داشتیم اینجا ما میگیم وقتی میخواد امر غیری به وضو بخوره امر غیری یعنی چی؟ یعنی امر کنن اتیان به وضو را برای چی؟ نماز این لزوماً باید به یه عبادت متوجه بشه نمیتونه امر غیری به وضوعی متعلق بشه که عبادت نیست پس توقفش بر عبادیت مسلمه بحث این بود که آیا واقعاً این عبادیت وضو از کجا استفاده میشه باید امر باشه یا نه امام همه اینو میخواد قطع کنه اینو میخواد قیچی کنه میگه اون آقایون همش دنبال اینن که اینجا میگن خب آقا عبادیت نیاز به امر داره خب هم میخورن به مانه اینو ایشون قیچی میکنه میگه عبادیت نیاز به امر نداره عبادیت از طریق شرع باید به دست بیاد، ولی اون طریق منحصره در امر نیست. ما همینقدر ببینید بین مسلمین بدیهیه کافیه، نیاز به امر نداره. عنایت فرمودید. لذا ایشون از به حضور شما در مورد طهارات صلات میگه اساسا عبادیت اینها از اموری است که از طریق شرع به دست میاد، بدون اینکه اصلا لازم باشه پای امر در میان باشه. این محصل فرمایش ما. و با این فرمایش میگن اشکالات برطرف میشه. ولی یه اشکال مهم اینجا میمونه، همون اشکالی که مطرح کردن. یه توضیحاتی هم داره که اینو فردا انشالله عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.